درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدرعمر گرامی هستم با سومین بخش از مجموعه آیین مهر و هومر آبرومیان. پدرعمر، آیین مهر رو همونطور که قبلا قول داده بودن برام توضیح بدن، دو قسمتش رو حالا ضبط کردیم، این بخش سوم هست، به جای خیلی خوبش رسیدیم. بریم پیش پدرعمر. عمر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به همیهنان بسیار ارجمندی که با نشستن در کنار ما این رشته گفتارها را پشتیبانی می کنند. در نشست پیشین هنایش اندیشه های ایرانی بر دیگر آیین های باستان مانند مسیحیت و هندویسم را نشان دادم. اکنون می پردازیم به دنباله سخن. زروان یا زمان تا آفریدگاری نیرومند بود، دو فرزند می زاید که یکی هرمزد است و دیگری اهریمن و این دو در توانایی برابر بودند. هرمزد پشتیبان راستی و پیشبرنده نیکی و اهریمن که نیای بزرگ همین سیدعلی خامنه ای است، پشتیبان دروغ و پیشبرنده بدی ها بود. زروان تندر و آزرخش را که نماد چیرگیست در دست هرمزد گذاشت تا با آن به جنگ بابدی برخیزد. از برخورد این جنگ ابزار با سنگ مرمر سپید رنگی در درون گاباری یا قاری بر چکاد دماوند در آغاز چله زمستان یکم دیماه برابر با 22 دسامبر و امروزه 25 دسامبر مهر زاده می شود که همان جشن جهانی کریسمس است. برابر این آیین مهر نخست به درون آن کنام تاریک و سپس به سراسر جهان روشنایی بخشید، سپس به آسمان رفت و در آغاز چله بزرگ تابستان بر فراسوی گنبد نیلگون رسید و در آغاز بهار به زیر آمد و با فرو کردن دشنه خود بر شانه گاو یا افشاندن پرتو خود بر زمین، زمین را بارور کرد و زمینه جشن بزرگ نوروز را فراهم ساخت. در همین جا بایسته است که نگاهی هم به سپهر و زمانه یا روزگار در شاهنامه داشته باشیم. جهانی که فردوسی پیش روی ما می‌گذارد جهانی است ستمکار، ناپایدار، گذرنده، گیج و دبنگ و نادان و ستمپیشه. چون این برداشتی با باورداشت به خداوند جان و خرد که آفریدگاری نیک سرشت که شاهنامه با ستایش نام او آغاز می شود همخوانی و سر سازگاری ندارد و خواه ناخواه خواننده را دچار گونه سردرگمی می کند. چگونه است که آفریدگار دانا و توانا و دادگر و نیکسرشت است ولی آفریده او که همین چرخ و فلک و روزگار است و زمان ستمکار و ناپایدار و اون ریز و ناتوان و نادان و دبنگ. الا ای برآورد چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری چرا خار بگذاشتی؟ همی زرد گردد گل کام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت آن سرو نازان به باغ، همان تیره گشت آن گرامی چرا. پر از برف شد کوه سار سیاه، مای سرش رو میگوید. همی لشکر از شاه بیند گناه، به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، وفا و خرد نیست نزدیک تو. پر از رنجم از رای تاریک تو، مرا کاج هرگز نپروردی، چو پرورده بودی نیازردی. هر آنگه که زین تیرگی بگذرم، از این جهان بروم، بگویم جفای تو باد آورم. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشان به سر بر پراکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، که این مرد گوینده بیگزند. سپهر میگوید به فردوسی خندان، با یک لبخند نیشخندگونی میگوید ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ تو مرد دانشمندی هستی، این سخن گفتن ها چیست؟ این یاوه ها چیست که تو میگویی از من گله میکنی؟ تو از من به هر باری برتری فردوسی، تو آدم آدمی از من سپهر هزار بار برتری. نشستی از من گله میکنی؟ از من روزگار؟ روان را به دانش همی پروری. آقا تو میتوانی روان را به دانش بپروری؟ من که نمیتوانم، من سپر که نمیتوانم برم به دانشگاه با آموزشگاه بیاموزم، من که نمیتوانم برم کتاب بخوانم، من که نمیتوانم بیاموزم، ولی تو میتوانی. این گله چیست؟ از من نشستی دبنگال گله میکنی؟ بدین هرچی گفتی مرا راه نیست. آقا من بیگناهم، دامن من آلوده نیست با آنچه که تو گفتی. خور و ما زین دانش آگاه نیست. آقا این ماه بیچاره، این خورشید بیچاره که نمیداند چرا میشرخه، نمیداند چه میکند، ولی تو که میدانی، تو آدمی، تو میدانی، تو یک خیشکاری بایسته داری. من ندارم، من سپهرم، من خاکم، کیهانم، نمیدونم آفتابم، ماهم، ستارهم، نیروی کشش و رانشم. بی آنکه بدانم چه میکنم اینجا هستم. من یک سامان و یک هنجار مکانیکی هستم بی خرد. ولی تو، آره تو یه خردمند نشستی از من گله میکنی؟ خور و ما زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را. از آن خواه راحت که راه آفرید، شب و روز و خورشید و ماه آفرید. یکی آن که هستیش را راز نیست، به کاریش فرجام آغاز نیست. چو گوید بباش آن چه خواهد بودست. باز اینجا یک نگاه به گفته تازی گویان جبریست. سپهر میگوید، گفتگویش میان سپهر و فردوسی، البته خود فردوسی با خودش، ولی میگوید ببینید باز به یک بنبست میرسد. چو گوید بباش آن چه خواهد بودست. خاطر چاری راه گریزی نیست، همین است که هست. آفریدگار یا چرخ یا سپهر، هر چه میخواهید نامش را بگذارید. چو گوید بباش آن چه خواهد بودست. کسی کو جز این دانه دان بی خود است. من از داد چون تو یکی بنده ام، سپر میگوید به فردوسی. در این سامان، در این هنجار بسیجیده که نامش را میگذارد داد یا قانون یا سامانمندی، من از داد چون تو یکی بنده ام، پرستنده آفریننده ام. یعنی که یعنی خود زمانه، خود روزگار هم در یک جا بند است، از خود هیچ خردی و اراده ای و آهنگی ندارد. بیا آنکه بداند چه میکند، میکند. نگردم همی جز به فرمان او، نیارم گذشتن ز پیمان او. به یزدان گرای و به یزدان پناه. خب برو به سوی نیکی. حالا که چنین است، یزدان در اینجا کاری به آن اندیشه های فراسو ندارد. یزدان یعنی نماد همه نیکی ها، نماد زیبایی در برابر زشتی ها. حالا که چنین است، پس تو آن سوی روشن رو برکشی در زندگی. اکنون که تو را چاره‌ای نیست، جایی زاده شدی که نمیخواستی، دوست میداشتی که در جای دیگری زاده میشدی، از پدر و مادری زاده شدی که دوست نمیداشتی، دوست میداشتی از پدر و مادر دیگری زاده میشدی، از جنسیتی زاده شدی که دوست نمیداشتی، دوست میداشتی که جنس دیگر بودی، در زمانی زاده شدی که دوست نمیداشتی، دوست میداشتی که در روزگار دیگری زاده میشدی، برادرت را خودت بر نگزیدی، خواهرت را خودت بر نگزیدی، هیچ چیز را خودت بر نگزیدی، اندام خودت را هم خودت بر نگزیدی که قدت 1.70 متر باشد یا 1.90 متر باشد، رنگ چهرهت را نیز خودت بر نگزیدی، رنگ چشمانت را خودت بر نگزیدی، هیچ گزینشی در دست تو نبود، ولی گزینش راه زندگی با توست. آیا راه نیک برمیگزینی یا بد؟ این دیگه با توست. از اینجا از تا پایان گزینش با توست. نگویی که من هیچ راه گزینش ندارم. نه، آنها را نداشتی، ولی بسیار بسیار راه گزینش های دیگری داری. میان نیکی و بدی، زشتی و زیبایی میتوانی زیبایی برگزینی. میان ستمگری و دادگری میتوانی داد برگزینی. میان آزادی خواهی و ستمباریگی میتوانی آزادگی را برگزینی. به یزدان گرای و به یزدان پرا، بر اندازه زو هر چه باید بخوا. به اندازه، ببینید این واژه اندازه در شاهنامه بارها و بارها گفتم بسیار بسیار گرانمایه است. به اندازه، بر اندازه زو هر چه باید بخوا، یعنی اگر آماجی داری، آرزوی داری، این آماج و آرزو هم باید در جام اندازه جا بگیر. بیش از اندازه خواستن فزون خواستن است و این فزون خواهی همواره مایه دردسر. بر اندازه زو هر چه باید بخوا، جزو را مخوان کرده کار سپر، فروزنده ماه و ناهید و میر. ببینید در یک سو آفریننده است دانا، توانا و دادگر، و در سوی دیگر سپر، نابخرد و ناخوشیار، ولی چیره بر همه اندامهای هستی، با همه نادانی، با همه دبنگی، ستمگری، ولی چیره است. چیرگی همه سویه یک ناخوشیار توانمند، حلک، چرخ، زمان، زمانه، سپر، هرچه میخواهید نامش بگذارید، بر هوشیاری ناتوان که آدمی است، هم هوشیار است و هم ناتوان. این بیداد آفرینش است از دیدگاه فردوسی و درستم هست. اگر آفریننده دادگر است، پس این همه بیداد چیست؟ چرا سپر یا زمانه این چنین بیدادگر است؟ چه کسی سرشت این بیدادگری در نهاد سپر و زمانه گذاشت؟ چه کسی این سپر یا زمانه بدسرشت را آفرید؟ چگونه است که چرخ نابخرد ستم پیشه وارون خواست و آهنگ آفریدگارش بر بیداد میگردد؟ اگر میتوان باور داشت که آفریدگار دادگر است و زمانه که آفریدی اوست بیدادگر، فردوسی پاسخی در برابر پرسش‌های خود نمی‌یابد و سرانجام با درماندگی بسیار در داستان سیاوش از خود می‌پرسد: چپ و راست هر سو به تابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی، یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش، یکی جز به نیکی جهان نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. یکی جز نیکی هیچ نمی کند، ولی جز سیاهی روزگار هیچ بهره نمی برد. وان دیگری جز ستم بارگی هیچ نمیداند، ولی روزگار با او یار است. این چگونه جهان، چگونه هنجار، چگونه دادی است که رستم ها به دست شقاط ها، سیاوش ها به دست گرسیوز ها، ایرج ها به دست برادران کشته می شوند و بس بسیار از بیدادگران که در ناز و خرمی روزگار به پیری می رسانند و در ناز و آرامش و فراوانی می میرند. این چگونه است؟ اگر تند بادی براید ز کنج، یعنی ز شاخه، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خانیمش ار دادگر، هنرمند دانیمش ار بی هنر. اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟ فردوسی اگرچه در جای جای شاهنامه از بیداد و نابخردی روزگار و بیداد سپهر و روزگار و زمانه می نالد و گله می دارد، ولی به بن‌بست نمی رسد یا به یک راهبند گذرناپذیر از گونه خیامی نمی رسد. دیدگاهش بی پنجره نیست، به یک دیوار بتونی نمی رسد. بی پنجره نیست. چراغ امیدی ورجاوند همواره در ژرفای جانش فروزان است. چون این نام ور نامه آمد به بن، زمان روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام. ببینید این پرتو جهان آرای این امید را که در جان اوست. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. من زنده جاویدم، من هرگز نخواهم مرد. اگرچه امروز دیگر بهانه میدهم که موهای سرم سپید شد، قامتم دوتا شد، کمان شد، چشمانم بینایی خود از دست دادند، اینها هیچ ارزشی ندارند. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. خواننده را بر آن می دارد که ارج خود را بشناسد و راه رستگاری با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک پیش گیرد، وگرنه شکوه و بزرگی در یک دم می تواند بر باد رود. چرا که همه چیز بر باد رفتنی است. همه چیز بر باد رفتنی است. گفتگوی مهراب کابولی با همسرش سیندخت، نازنین بانوی خردمند شاهنامه، بسیار بسیار خواندنی و شنیدنی و بسیار آموختنی است. با هم نگاه کنیم این گفتگو و بیاموزیم از فردوسی. بیامد ز درگاه مهراب شاد، که از او کرده بود زال بسیار یاد. گرانمایه سیندخت را خفته دید، رخش پژمریده دل آشفته دید. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی. مهراب شادمان به خانه می آید. مهراب کابولی پدر رودابه، پدر بزرگ رستم آینده، هنوز رستم زاده نشده است، به خانه می آید و همسرش سیندخت بسیار بسیار یکی از گرامی ترین بانوان است در شاهنامه. همسر مهراب کابولی، مادر رودابه، یکی از گرامی ترین بانوان در شاهنامه فردوسی، همین نازنین سیندخت است. سیندخت را خوابیده میبیند و چهره او را غمگین و آشفته بیدارش میکند. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی. چه شده است تو را نازنینم، همسر دلبندم؟ چرا پژمریدت دو گلبرگ رو؟ ببینید این مهربانی میان زن و شوهر در شاهنامه را از خود فردوسی در سرآغاز داستان بیژن و منیژه، این را یک بار برای شما خوانده بودم، و اینجا این ناز کردن یا ناز کشیدن این همسر پادشاه هست با همسرش. چرا پژمریدت دو گلبرگ بود؟ نازش میکنه، نوازشش میکنه. چون این داد پاسخ به مهراب باز، که اندیشه اندر دلم شد دراز. آقا بسیار بسیار اندیشیدم، این اندیشه مرا به غم فرو برد. از این گنج آباد و این خواسته، خواسته یعنی دارایی، این همه دارایی، این همه زر و سیم، و از این تازی اسبان آراسته، و از این بندگان سپهبد پرست، از این باغ و این خسروانی نشست، و از این چهره و سر بانای ما، و از این نام و این دانش و رای ما، بدین آبداری و این راستی، زمان تا زمان آورد کاستی. آقا هر روز که میگذرد اندکی از زندگانی ما کاستی میشود، از این بلندا یا درازای روزهای زندگانی ما. به ناکام باید به دشمن سپرد. آقا این همه رنج کشیدیم، این همه باغ آراستیم، این همه دارایی به دست آوردیم، این همه اسبان پرورش دادیم، همه را باید بگذاریم برای دشمنان و برویم. چشم از جهان بپوشیم، باید برویم. همه رنج ما باد باید شمرد، یکی تنگ تابوت از این بحر ماست، درختی که تریاک او زهر ماست، بکشتیم و دادیم آبش برنج، بیاویختیم از برش تاج و گنج. چو بر شد به خورشید و شد سایه دار، به خاک اندر آمد سر مایه دار. هنگامی که این کاخی که ما برافراشتیم سر به آسمان کشید، سر ما به خاک فرود آمد. یعنی چه؟ یعنی همه رنج ما بر باد رفت. بحر ما چیست؟ چه چیزی بحر ما شد از این همه کار و کوشش؟ خوب است که این سران سپاه هم این رو از خود بپرسند. از این همه ستمبارگی در فرجام چه چیز برای شما بر جای میموند؟ جز نفرین، نفرین یک ملت در پی شما. بر این است فرجام و انجام ما، ندانم کجا باشد آرام ما. به سیندخت مهراب گفت این سخن، نو آوردی و تو بکردی کهن. یعنی سخن، سخن تازه‌ای نیست، پیشینیان هم مانند تو گفتند. این رو کی میگوید؟ ببینید هنوز تاریخ آغاز نشده است، میگوید این سخن کهنه بود. یعنی زمین در این روزگار کهنه است و کهنگی خود را میداند. سرای سپنجی یا سپنجی بدینسان بود، این سامان هستی است. سرای سپنجی بدینسان بود، خرد یافته زو هراسان بود. همه اینها در پیوند با زمان است، همین الان هم داریم درباره زمان و روزگار گفتگو میکنیم. یکی اندر آید دگر بگذرد، که دیدی که چرخش، که چرخش همی نشکرد. یکی زاده میشود دیگری میمیرد. چه کس را دیدی که چرخش همی نشکرد؟ آیا دیده ای کسی زاده بشود و چرخ روزگار او را در هم نشکرد؟ یعنی پارش نکند، شکارش نکند، او را نشکرد، در هم بشکردش. که دیدی که چرخش همی نشکرد؟ به تنگی دل غم نگردد بدر، بر این نیست پیکار با دادگر. یعنی جای برای گله و شکایت نیست، همین است که هست. کوتاه سخن این که برای شناخت بیخوبون آیین مهری باید تا اندازی به آیین‌های دیگر مانند زوروانیسم هم نگاه و هنایش این آیین ایرانی را در هستی شناسی بسیاری از دیگر مردم جهان باید پی بگیریم. برگردیم به آیین مهر. کهن‌ترین نوشته‌ای که به دست ما رسیده و نام میترا را به همراه خود دارد، بر روی گل نوشته ایست که در 1400 سال پیش از عیسی یا پیش از زایش نوشته شده و هم اکنون در دیرینکده یا در موزه کاپادوکیا در ترکیه نگهداری می شود. انگل نوشته یا پلمه یا لوحه به گفته تازیگویان در برگیرنده پیمانی است که میان هیتی ها و میتانی ها بسته شد و از میترا و وارونا دو ایزد بلندپایی هند و ایرانی درخواست شده است که نگهبان این پیمان باشد. اکنون باید برگردیم به ایران و ببینیم اینجا سرشت مهر چگونه است در ایران که خواستگاه این آیین و این اندیشه است. از ایران می رود سراسر جهان آن روز و امروز را شاید می پوشاند. این نام این ایزد بلندپایه در سنگ نوشته های هخامنشی به گونه نیسرا با سه یا سه نقطه می توان نوشت یا به انگلیسی MITH در پهلوی میتر از ریشه میت در زبان سانسکریت به شمع پیوستن و در پارسی امروز مهر گفته می شود. میترا گویش سانسکریت آن است. این که امروز گاه می گوییم میترا گویش پارسی نیست، گویش سانسکریت است. برخی از خاورشناسان آرش درست این نام را میانجی دانستند. فردیناند یوستی خاورشناس نامی آلمان که در 27 سالگی در دانشگاه ماربورگ بر کرسی استادی زبانهای ایرانی جا گرفت و پژوهش‌های گرانارجی در اوستاشناسی و پهلوی و کردی انجام داد، مهر را میانجی و پیوند میان فروق ازلی و فروق آفریده شده می‌داند. فروق ازلی یعنی چه؟ یعنی پیش از آنکه خورشید و دیگر روشنان آسمان به کالبد هستی درآیند، یک فروق بود و اون فروق خود اهورامزدا بود. این رو در داستان آفرینش ایرانی در خدای نامه برای شما گفته بودم که در آغاز اهورا بود و اهریمن، اهورا در روشنایی بیکران در فراز و اهریمن در تاریکی بیکران در ژرفا. این فروق همون فروق ازلی است. به سخن دیگر مهر میانجی آفریدگار است با آفریدگار. از دیدگاه این ایرانشناس باختری، برخی دیگر از خاورشناسان مانند دارمستتر آن را به چم دوستی و مهرورزی هم گرفتند. در گاتها یا سرودهای اشو زرتشت ورجاوند تنها یک بار در بند پنجم یسنا 46 به گونه میثرا آمده است. بریخت همین واژه میثرا آمده است. با هم نگاه میکنیم. میگوید ای مزدا اهورا زرتشت، میگوید سرودی که برای شما گفتم 46 از یسنا، ای مزدا اهورا اگر دانا و توانایی که پیرو راستی است، یعنی پیرو هنجار هستی است و به درستی زندگی می کند، بر پایه آیین ایزدی و از راه میسرا دروندی، یعنی آدم ناراستکاری را که از او یاری می جوید به گرمی بپذیرد، با خرد خود می تواند او را از گمراهی و تباهی و گزند برهاند و به خودشناسی برسند. یعنی یک پتیاری، یک آدم بدکاری اگر آمد به سوی افشین گرامی و از افشین یاری خواست، افشین باید او را بپذیرد، چرا که اگر او را بپذیرد و به او بار دهد، میتواند او را از گزند دشمن برهاند و به خودشناسی برسند. ولی در اینجا دیدیم که واژه میسرا به کار برده شد. اینجا میسرا آن مهر که ما به آن نگاه میکنیم نیست، بلکه همون مهر محبت است. مهر در دیگر بخشای اوستا مانند وندیداد و یشت دهم به چم پیمان و ایزد پیمان آمده است. یشت دهم در گرامینامه اوستا به نام میثرایشت یا مهریشت ویژه ستایش مهر است. این کهن‌ترین یشتی است که ما امروز فرادست خود داریم. در سرآغاز این یشت مهر دارنده دشت های فراه ستوده شده و چنین هم هست، چرا که اگر مهر پرتو خورشید باشد که جز این هم نیست، خورشید و پرتو خورشید دارنده دشت های فراخ است. همه دشت های روی زمین از آن اوست و گوسپندان بسیار دارد. کی هستن این گوسپندان؟ نه گوسپندان روی زمین، بلکه همه ستارگان آسمان. همه ستارگان آسمان رو، یا بهتر است بگویم همه آسمان رو دشت میبیند و همه دیگر باشندگان آسمانی یا روشنان آسمان مانند ستارگان و ماه و همه دیگر اختران را مانند گوسپندانی در این چراگاه ها یا در دشت میبیند و یک شبان دارد یا یک دارنده دارد که همون خورشید است که همه را اداره میکنه. یک نماد است، به گونه نمادین آسمان را دشت یا دشت های بیکران و گوسپندان بسیار در کار چرا در این دشت، همین باشندگان آسمان. او ایزدی است که شکوه و بزرگی میبخشد، ایزد مهر. خانه و خانواده مهرورزان و راستان و پیمانداران را سرشار از سرور و شادمانی میکند، ولی خانمان دشمنان و بدکاران و پیمان شکنان و ناراستکاران را ویران و روزگارشان را تیره و تار میسازد. مهر ندارد، یعنی مهربان نیست این مهر. بارون آنچه که گفته شد، گاه واژه مهر تنها برای مهربانی یا محبت به کار می رود، در اینجا این گونه نیست. در یشت ها مهر یشت، ایزد مهر، مهر نمی ورزد. راستان را پشتیبانی می کند، بدکاران را می زند، آنها دشمنی دارد. یعنی با خامنه ای و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی و با این بسیجی های آدم کش با اینها سر مهر ندارد، آشتی نمی کند، میکوبدشان، نابودشان میکند. از پرتو فروغ مهر است که خانواده و روستا و شهر و کشور سامان میابند و پایدار و استوار میمونند. از فر و فروغ اوست که در روستا و خانواده زنان زیبای بلند بالا، فرزندان دلیر و میهن پرست، اسبان تیستک به گردونه های استوار و خانه های باشکوه و بسترهای نرم و گرم و نازک و خوشبو پدید بیاید. همینجا بگویم که یونانی ها در خار شمردن ما ایرانی ها میگفتن ایرانیان مردمانی بسیار پست و فرومایند. چرا؟ چون در رختخوابهای گرم و نرم میخوابند. ایرانیان مردمان پستی هستند. چرا؟ چون خوراکهای خوشمزه میخورند. اینها انگیزه هایی بودند که از دیدگاه یونانی ها ما ایرانیان رو پست میشمردند. از فر و فروغ اوست که مهر زنان در دل مردان و مهر مردان در دل زنان مینشیند تا فرزندان دلیر و بالا بلند و میهن پرست پدید آورند و خانمان و روستا و شهر و کشور را آباد و سرشار از دارایی و شادشیوی کنند. جایگاه فرمانروایی مهر گستره آسمان است و فراخنای زمین. پناهگاهی است روشن و تابنده و بیرون از هر گونه نیاز. هیچ نیازی ندارد، نه به من، نه به تو، نه به آسمان. بر سر پای خود ایستاده است. در میان دو سپاه هماورد ناگهان پدیدار شد. هنگامی که ما می ستیزیم با این اهریمن ماردوش ایرانی امروز، با خامنه‌ای و سپاه او، ناگهان پدیدار می شود. بازوان و چشمان جنگاورانی را که دروغ گفته باشند. ببینید اینجاست اون ارزش ها. خواهش می کنم این بخش رو خوب گوش کنید. ناگهان رخ نشان میدهد. چه میکند؟ جنگاورانی را که دروغ گفته باشند از هر سو. نگاه نمیکند که این جنگاور دارد، من دارم میجنگم با خامنه ای، ولی اگر دروغ گفته باشم مرا نخوش میزند. جنگاورانی را که دروغ گفته باشند، که پیمان شکسته باشند، که ناراستکاری کرده باشند، که فریبکاری و ناسپاسی کرده باشند، همه را از کار میاندازند. گوشهاشان را ناشنوا، چشمانشان را نابینا و پاهاشان را ناتوان می کند تا در جنگ هماورد پرزور گرفتار بشوند و از میان بروند. نگاه نمی کند دوست و دشمن کیست. دوست و دشمن مهر تنها راستان همه دوستان او هستند و دروغگویان و بدکاران همه دشمنان. نمیگوید این سپاه ایران است آن سپاه فلان. نه، اگر در سپاه ایران بدکارانی هستند آنها را میزند، اگر در سپاه دشمن ایران مردان خوبی باشند آنها را پشتیبانی. این کار مهر است. دوست و دشمن از دیدگاه مهر آنگونه نیست که ما امروز میگوییم. اهورامزدا از برای مهر بر چکاد بلند و درخشان البرز زیباترین جایگاه ها را فرا ساخته است. مهر برای گسترش آیین بهی به همه جا سر می کشد. اینهایی که می گویم برداشت های من است از مهریشت، چرا که به جای که همه مهریشت را برای شما بخوانم، این برداشت های خودم را بدین گونه با شما در میان می گذارم که مهر برای گسترش آیین بهی به همه جا سر می کشد. آیین بهی چیست؟ راستکاری، نیکی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، و در همه جا فرود می‌آید و فر و فروغش را بر روی هفت کشور روی زمین می‌گسترد. دوست و دشمن با آن معنا که ما می‌شناسیم نمی‌شناسد. او نیرومند و چالاک و شتابنده است. بخشنده همه نیکی‌ها و همه ارزش‌هاست به هر کسی در هر کجای جهان. اوست که گله و رمه را تندرست و شاد و سرشار نگه می‌دارد. اوست که بزرگی و شکوهمندی می‌بخشد. اوست که فرزندان برومند در خانواده پدید می‌آورد. او نه تنها ایزد جنگ است که خود جنگاور است، دلیر و پرشکوه و پیروزگر. او ایزد روشنایی و فروغ است، ایزد پیمان و نگهبان پایبندی و پیمانداری است، ایزد پاسدار خانواده و شهر و کشور است، ایزد بخشنده دارایی و توانایی است، ایزد پیروزی است، ایزد شهریاری و توانمندی و چیرگی است، ایزد راستی و سخن راست و زیباست. ایزدی است که همه از شهریار، فرماندار، کدخدا، سرور خانواده و همه دیگر مردم جهان به او پناه میبرند و از او یاری میجویند. فراز هایی را با هم نگاه کنیم. با اینکه کما بیش همه آنچه را که در مهریش بود برای شما گفتم، ولی بد نیست شیوائی سخن را از خود اوستا هم بنوشیم. با هم نگاه کنیم. مهر فراخ چراگاه، یعنی آسمان، آن کس را که مهر دروج، یعنی کسی که به مهر دروغ بگوید، در اینجا یعنی پیمان شکن و دروغ گو. هر کسی که پیمان بشکند. حالا این پیمان شکندن چیست؟ بگذارید من اینجا بازش کنم. من و افشین با هم پیمان میبندیم. من خانه ای دارم. افشین خواهان خریدن خانه من است. میگوید من این خانه را میخواهم. میگویم میفروشم به تو. چند؟ 1,000,000 دلار. ولی امروز به تو نمیدهم. 6 ماه دیگر خانه آماده خواهد بود. 6 ماه دیگر بیا پول را بیاور خانه بستان. پیمان بسته شد. این چیزیست که میگویم نمونه ای از پیمانداری در بینش ایران. من و افشین با هم دست میدهیم. نه چکی رد و بدل میشود، نه پولی داده میشود، هیچ، تنها پیمان بسته میشود. من پیمان میبندم که افشین جان، من این خانه به تو میدهم در برابر 1,000,000 دلار برای 6 ماه دیگر، نه امروز، اون کار دارم. پسرم باید زناشویی کند، دخترم باید به خانه بخت برود، سپس بیا و خانه بستان. پس از 6 ماه، در این 6 ماه ناگهان بهای خانه 3 برابر می شود. اتفاقی افتاده است در جهان، حالا به هر انگیزه ای، خانه‌ای که بهایش بود 1,000,000 اکنون شده 3,000,000. من نمی توانم به افشین بگویم افشین جان ببخشید، من آن روز که با تو پیمان بستم قیمت خانه 1,000,000 بود، ولی امروز آقا شده 3,000,000 دارم. من نمیتوانم چنین کنم. من باید خانه را بدهم به همون 1,000,000. این آن پیمانداری است در بینش ایرانی. و وارون این، در این 6 ماه ناگهان بهای خانه ها فرود آمد، در هم فروش کسته شد. خانه ای که 1,000,000 دلار میازید اکنون شده 300,000 دلار. افشین نمیتواند به من بگوید من نمیخرم. افشین باید اون یک میلیون دلار به من بدهد و خانه را بستاند. اگر پیمان یکی از ما پیمان بشکنیم چه می شود؟ آن کس را که مهر دروغ یا دروغگو باشد او در هم می شکند. حالا سر و کار من یا سر و کار افشین با مهر خواهد. ببینید آذر مزدا اهورا آن کس را که مهر دروش نباشد به راه راست رهنمو شود. فروشی های پاک نیک توانای اشوانان یعنی راستکاران آن کس را که مهر دروش نباشد فرزندان کوشا بخشند. برای فر و فروغش با نمازی به بانگ بلند و با زبر یعنی پیشکش های آبکی که می بردن در نیایشگاه ها می ستاییم آن مهر فراخ چراگاه را. مهر فراخ چراگاه را می ستاییم که سرزمین های ایرانی را خانمان خوش و سرشار از سازش و آرامش بخشد. بشود که او ما را به یاری آید، بشود که او ما را گشایش بخشد، بشود که او ما را دستگیری کند، بشود که او ما را دلسوز باشد، بشود که او چاری کار ما به ما بنماید، بشود که او ما را پیروزی بخشد، بشود که او ما را بهروزی دهد، بشود که او ما را دادرس باشد. اگر ستمی بر ما روا شد به کجا پناه ببریم؟ ایزد مهر پناهگاه ماست. آن نیرومند همار پیروز نافریفتنی که در سراسر جهان استومند یعنی گیتی سزاوار ستایش و نیایش است. حالا شما پیدا کنید در روی گیتی دست کم بر روی زمین آیا چیزی گرامیتر از خورشید هست؟ نیست. پس می رویم ستایش می کنیم، می ستاییم. ستایش پرستیدن نیست، عبادت کردن نیست. همیهنانم خواهش میکنم اینها رو با هم نیامیزید. نمی رویم خورشید رو عبادت کنیم، نمی رویم پیشانی بر خاک بساییم در برابر خورشید، نه، می ستاییمش، با او می رقصیم، با او آواز می خوانیم، با او شادی می کنیم، هر بامداد درودش می گوییم، درود بر تو ای خورشید، چه زیبایی، به راستی که زیباست. سزاوار ستایش و نیایش است آن مهر فراخ چراگاه. این چراگاه که گفتم همون آسمان است. ای مهر تو با کشورها هم خوبی و هم بد، دوست و دشمن نمی شناسم. آن اینجا ایران است، آنجا نمیدونم کجاست، آنجا گیلان است، مازندران است، هر کجا که هست. اگر مردمی پاک سرشت، راستگو، پیماندار هستند، کوشنده، مهر یار آنهاست. اگر مردمی تن پرور، دروغگو، پیمان شکن، ناراستکار، خیانت پیشه، پشت به میهن کرده باشند، مهر دشمن آنهاست، هر کجا که میخواهد باشد. سیستان باشد، بلوچستان باشد، کردستان باشد، خوزستان باشد، تهران باشد، هر کجا که باشد. او تنها یک چیز می شناسد، نیکی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک. ای مهر تو با کشورها هم خوبی و هم بد، ای مهر تو با مردمان هم خوبی و هم بد، ای مهر از توست آشتی و از توست ستیزه در همه کشورها. ببینید هم آشتی هم ستیزه. از توست خانه های سترگ، از زنان برازنده و بالش های پهن و بسترهای گسترده و گردونه های سزاوار برخوردار است. همه اینها از توست. آن خانه های اشوانان یعنی راستکاران که در آنها مردمان تو را در نماز نام برند و با نیایشی در خور زمان و با زر بستایند، یعنی با شاخه های نوبرید از درخت بیایند تو را بستایند، تو را بستایم. چگونه؟ این گونه. درود بر مهر فراخ چراگاه. نه اینکه ما بیاییم او را عبادت بکنیم، نه اینکه پیشانی بر خاک بساییم، زانوسای زمین باشیم، نه، درود بفرستیم بر مهر، درود بر مهر فراخ چراگاه، آن هزار گوش ده هزار چشم، یعنی آن که هزار گوش نافریفتنی دارد و ده هزار چشم همیشه بیدار. تو ای شایسته ستایش، تو ای برازنده نیایش در خانمان مردمان، تو ای شایسته ستایش و نیایش. این چنین بشود که تو ای مهر فراخ چراگاه در هر دو زندگانی، آری در هر دو زندگانی، در زندگانی جهان استومند و در زندگانی مینوی، ما را پناه بخشی از آسیب دروند، از دیو خشم، از دروند، از گروه ارتشداران دروند که درفش خونین برافرازند، از تاخت و تازهای دیو خشم خونین درفش، از تاخت و تازهایی که دیو خشم نیرنگ باز برانگیزد. این چنین باشد که تو ای مهر فراخ چراگاه، اسبان ما را نیرو، ما را تندرستی بخشی تا دشمنان ما را از دور باز شناسیم و بتوانیم در برابر همستاران، یعنی دشمنان، از خود پدافند کنیم و همستار بدندیش کینه‌ور را به یک زخم از پای درآوریم و شکست دهیم. در همه جهان کسی نیست همچند مهر مینوی از خرد سرشتی بهره‌مند باشد. در همه جهان کسی نیست که همچند مهر مینوی تیزگوش با هزار گونه کاردانی آراسته از نیروی شنوایی برخوردار باشد. مهر هر کرا که دروغ بگوید میبیند. گمان نبری که اگر در جایی دروغ گفتی پنهان خواهی. هر کرا در هر کجا دروغ بگوید مهر او را میبیند. مهر توانا گام پیش میگذارد. آن چیر دست کشور هستی روان میشود و نگاه زیبای روشن چشمان تیزبین خیش را به هر کرانه میافکند. خورشید چنین شهریاری فرمانروایی توانا که همه سرکشان را میکوبد، همه سرکشان شهریاران را فرمان پادفره داد. شهریاران بدکار نگاه نمی کند که این پادشاه هست، آن وزیر است، این فرمانده سپاه است. اگر نیکی کرده باشد، کشاورز باشد، چوپان باشد، هر که باشد، او را پاداش میدهد. و اگر بدکاره باشد، پادشاه باشد، هر که باشد، شهریاران را فرمان پادفره دهد و فرمان او بیدرنگ روا گردد، نابودش میکند. در گرامینامه اوستا مهر ایزد و نگهدارنده پیمان هاست. مصر و دروغ یا دروغ گوینده به مهر، به میسروزیا، زیان رسان به مهر، کسی که پیمان بشکند، کسی که مایه رنج و آزار مهر را فراهم بیاورد، اینها دشمنی میکنند با مهر. کردی یکم بند دوم از مهریش در گزارش این فروزه پیمانداری است. چرا این را بایسته است به یاد داشته باشین؟ چون به زودی داستان سیاوش را با هم نگاه خواهیم کرد در همین رشته برنامه ها. فروزی پیمانداری که گرامی ترین بخش از آیین مهریست را در این همین بخش از اوستا با هم نگاه میکنیم. میگوید ای سپیدماند، مهر دروج گناهکار سراسر کشور را بی، یعنی آن کس که دروغ میگوید، آن کس که پیمان میشکند، با همین پیمان شکنی کشور را ویران میکند، یعنی تلاش سوی دیگر آسیب پیمان. بلکه سراسر او همچون 100 تن آلوده به گناه کشنده اشغال است. یعنی کسی که یک پیمان میشکند درست مانند این است که 100 تن مردمان راستکار را کشته باشد. خون 100 تن از مردم راستکار را بر زمین ریخته باشد. چون این است پادفره یک پیمان شکن. پیمانی که بسته شد اون را نمیتوان شکست. ای سپیدنون، خداوند میگوید، اهورامزدا میگوید به زرتشت، بسیار بسیار مهم است این بخش، ای سپیدمان، ای زرتشت، مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک دروند یعنی ناراستکار بسته ای، و نه آن پیمان که با یک اشوان یعنی پارسا پرهیزکار نیکمنش بسته ای. چه پیمان با هر دو درست است، خواه دروند خواه اشوان. ببینید گاه ما دنبال یک دستاویز میگردیم که من پیمان شکستم با افشین. چرا؟ چون نخست افشین پیمان شکست. آقا افشین فلان کار رو بد کرد، من هم دیگر خانه رو به اون ندادم. میگوید اینجا اهورامزدا به زرتشت میگوید نه، نمیتوانی چنین کنی. پیمانی که بستی، تو پیمان بسته ای، چه با دوست چه با دشمن، آن سوی پیمان راستکار باشد یا ناراستکار کاری به کار پیمان ندارد. تو پیمان بستی، پیمان که بستی شکستن پیمان یعنی شکستن اهورامزدا. اگر پیمان شکستی، هنجار هستی را در هم شکستی، نمی توانی پیمان بشکنی. پیمان نبند، اگر بستی بر سر پیمان خود بیست. اگر به فرزند خود گفتی امروز برای تو دو چرخه خواهم خرید، امروز به تو بستنی خواهم داد، نمی توانی این پیمان با کودک خود بشکنی که تو چون درست را نخوندی من دو شرخه نخواهم خرید. پیمان نمی توانی بشکنی، یا پیمان نبند بیهوده، یا هنگامی که پیمان بستی باید بر سر پیمان بیستی. این آیین ایرانی است. ای تواناتر، به پایداری پیمانی که بسته شد ما را کامیابی بخش. آنچه را که از تو خواست داریم به ما ارزانی دار. حالا در برابر حالا اهورامزدا یا مهر می ایستیم و از اون می خواهیم آقا من که پیمان بستم و پیمان به کار گرفتم، دوا داشتم، پس تو به من ارزانی بدار، توانگری، زور، پیروزی، خرمی، بهروزی، دادگری، نیکنامی، آسایش روان، توان شناخت، دانش مینوی، پیروزی اهورا آفریده، نه هر پیروزی، هر پیروزی نیک نیست، پیروزی اهورا آفریده یعنی پیروزی نیک سرشت، برتری پیروزمندی که از آن از آن بهترین عشب باشد و دریافت منصره. دریافت منصره یعنی گفتار خوب خداوندی. تا ما دلیر و تازه روی و شادکام و خرم بر همه همستاران پیروز کردیم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره کردیم. ببینید اوستای ما یک رزمنامه است، میدان رزم است، ولی رزم میان نیکان و بدان. ببینید با چه زیبایی می ستاید این همه نیکی را و نیکی را برای خود می خواهد تا با چنین جنگ ابزاری برود به نبرد با دشمن. تا ما دلیر و تازه روی و خرم همه دشمنان را، چه دیوان، چه مردمان دروند، چه جادوان و پریان، چه کویها و کرپهای ستمکار را شکست دهیم. کویها و کرپها دو گروه از دیو پرستان بودن، مانند همین حوثی ها و حزب اللهی ها و حماسی ها و داعشی ها. در اون روزگار هم اینا بودن. در ایران باستان این چنان بود که هر گاه دو تن پیمان می بستند، دست ها را پیش رو نگه می داشتند و نام مهر را بر زبان می آوردند، نه اینکه با یکدیگر دست بدهند همان دموز، ولی دستان رو به گونه یا بر سینه می گذاشتند یا پیش می آوردند هر دو تا گواه پیمان باشند. این پیمان به هیچ روی و به هیچ بهایی نمی بایست شکسته بشه. در نشست آینده به این فروزه پیمانداری در فرهنگ ایران با هم نگاه خواهیم کرد که یعنی چه نمی توان پیمان رو شکست. افشین جان گمان می کنم بسنده کنیم به امروز.
سپاسگزارم هومر جان، لذت بردیم واقعا. سپاسگزارم و پس تا دیداری بعد.
سپاس بیکرم. دانشست دیگر به همه شما فرزندان. سرشی میهن ابراهیم بدرود.
بدرود.